ساعت 11 صبح در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. درگیری‌های سنگین در اطراف شهر کوبانی در شمال سوریه ادامه دارد. جو بایدن از رجب طیب اردوغان عذرخواهی کرد. و تازه‌ترین درگیری‌ها در اطراف فرودگاه دونتسک 14 کشته بر جای گذاشت. سلام، صبح بخیر، رضا ولی‌زاده هستم و بخش خبری این ساعت رو به مدت 15 دقیقه تقدیم می‌کنم. بنابر گزارش‌ها از سوریه، نیروهای ائتلاف شامگاه شنبه برای دومین شب پیاپی مواضع داعش در اطراف شهر کوبانی را هدف قرار دادند. با این حال نیروهای داعش این شهر را زیر آتش خمپاره و توپخانه قرار داده و حلقه محاصره اطراف آن را تنگ‌تر کردند. شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه و در نزدیکی ترکیه از حدود 20 روز پیش در محاصره نیروهای خلافت اسلامی قرار دارد و حدود 300 هزار تن از ساکنان آن از بیم حملات داعش از خانه‌های خود گریختند. همزمان کاخ سفید اعلام کرد که جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در پی ایراد سخنانی که باعث خشم رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه شده بود با وی تماس گرفته و عذرخواهی کرده است. آقای بایدن روز پنجشنبه در یک سخنرانی در دانشگاه هاروارد گفته بود که آقای اردوغان در دیداری با او اشتباه ترکیه در مورد اجازه دادن به پیکارجویان خارجی برای حضور در سوریه را پذیرفته است. رئیس جمهوری ترکیه گفتن چنین سخنانی را به شدت تکذیب کرد و خواستار عذرخواهی جو بایدن شد. بنابر گزارش‌ها از شرق اوکراین، شورشیان هوادار روسیه روز شنبه دست به حمله دوباره برای تصرف فرودگاه دونتسک زدند. به گفته آندری لینسکو، سخنگوی ارتش اوکراین، در این حمله 12 تن از شورشیان و 2 سرباز اوکراینی کشته شدند. شهر دونتسک در تصرف شورشیان است، اما فرودگاه این شهر زیر کنترل نیروهای دولتی قرار دارد. در پی ضرب الاجر رئیس اجرایی هنگ کنگ به معترضان شامگاه شنبه، تجمعات اعتراضی همچنان در مرکز تجاری این جزیره ادامه یافت و معترضان در چندین مورد با ماموران پلیس درگیر شدند. ساعتی پیشتر لئون چانگینگ رئیس اجرایی هنگ کنگ به معترضان تا روز دوشنبه مهلت داده بود که به تجمع خود در خیابان‌ها پایان دهند. اعتراضات در هنگ کنگ پس از آن آغاز شد که دولت مرکزی چین اعلام کرد نامزدهای انتخابات 3 سال دیگر باید تایید صلاحیت شوند. علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش ایران، میگوید 1/3 مدارس کشور استانداردهای لازم را ندارند. آقای فانی به خبرگزاری ایرنا گفته است با وجود اقدامات انجام شده 1/3 مدارس ایران به بازسازی و تعمیر نیاز دارند و برخی نیز به تخریب نیاز دارند. وزیر آموزش و پرورش همچنین شمار دانش آموزان را 12,700,000 نفر ذکر کرد که سال تحصیلی را در 122,000 مدرسه در سراسر کشور آغاز کردند. اما برای نخستین بار در تاریخ پزشکی یک زن در سوئد با رحم پیوندی صاحب فرزند شد. این مادر 36 ساله که به دلیل اختلال ژنتیکی بدون رحم به دنیا آمده بود، سال گذشته رحمی پیوندی دریافت کرد. بنابر گزارش‌هایی که روز شنبه منتشر شد، این زن چند هفته پیش در بیمارستانی در سوئد زایمان کرده و نوزادی پسر به دنیا آورده است. مسئولان تیم جراحی حال مادر و کودک را مناسب توصیف کرده و گفتند لحظه به دنیا آمدن این نوزاد لحظه عاطفی در اتاق عمل بوده است. مقام‌های کره شمالی شایعات مربوط به وضعیت سلامت کیم جونگ اون رهبر این کشور را تکذیب کردند. یک مقام ارشد کره شمالی که در سفری کم سابقه به کره جنوبی سفر کرده گفت است که کیم جونگ اون هیچ مشکلی ندارد. در هفته‌های اخیر و پس از انتشار تصاویری از رهبر کره شمالی که هنگام راه رفتن با مشکل روبرو بود، شایعاتی مبنی بر ابتلای او به نقرس رواج یافت. عدم حضور او در جلسه پارلمان نیز به این شایعات دامن زد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و گزارش این بخش، امام جمعه اهل سنت زاهدان خبر داده بعد از 12 سال پیگیری، حاکمیت جمهوری اسلامی به آنها چندین هکتار زمین داده تا مراسم مذهبی خود را در آن برگزار کنند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پور استاد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان روز جمعه اختصاص یک زمین برای برگزاری نمازهای اعیاد اهل سنت پس از 12 سال پیگیری را هدیه نظام اسلامی به مردم توصیف و از مسئولان استانی و مدیریت کشور تشکر کرد. به گزارش وبسایت سنی آنلاین، مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت در خطبه‌های نماز جمعه 11 مهر ماه در شهر زاهدان گفته زمین وسیعی به عیدگاه اختصاص داده شد تا مردم زاهدان و حومه بتوانند به راحتی در آن نماز بخوانند و مانند سالهای گذشته در کوچه و خیابان سرگردان نشوند. در روزهای گذشته رسانه‌های محلی از اختصاص زمینی به مساحت حدود 32 هکتار در غرب زاهدان برای عیدگاه اهل سنت خبر دادند. ناصر بلدعی فعال سیاسی در امور بلوچستان که همکنون ساکن سوئد است در همین زمینه میگوید
مسئله اساسی در این مدت این بوده که جمعیت زاهدان با توجه به رشدی که داشته، جمعیت اهل سنت هم خوب در اونجا بیشتر شده و زمینایی که در اختیار اهل سنت برای عید به خصوص بوده که جمعیت بزرگی برای این روز جمع میشن خیلی کم بوده، یعنی مردم نتونستن اونجا جمع بشن برای نماز عید کاملا. قبلا خب مولوی این صحبت رو میکردن به این دلیل بود که میگفتن ما تا هنوز داریم در شهر زاهدان، حالا مثلا در تهران مسجد نمیگذارن ولی در شهر زاهدان هم نمیگذارن ما نماز عید منو دست جمعی انجام بدیم. ملایی برای نماز عید خب در زاهدان با توجه به اینکه شهر بزرگی است هستن، ولی جایی که مثلا بتونن یه مجموعه‌ای که اونایی که میخوان پشت سر مولوی عبدالحمید نماز بخونن، اون منطقه خیلی کوچک بوده و به اندازه‌ای نبوده که کسایی که میخواستن شرکت بکنن بیان اونجا.
مولوی عبدالحمید همچنین مرداد ماه سال 1392 از اختصاص زمینی برای عیدگاه در فاصله دور از شهر ابراز ناخرسندی کرده و گفته بود اختصاص این زمین مورد قبول اهل سنت قرار نگرفته است. به گفته مولوی عبدالحمید اهل سنت از انجام مراسم مذهبی گروهی خود در شهرهای شیعه نشین و از جمله در تهران محروم هستند. در سالهای گذشته پس از عیدهای قربان و فطر گزارش‌های درباره ممانعت از برگزاری مراسم نماز دست جمعی اهل سنت در تهران منتشر شده که مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نسبت به آن اعتراض داشته.
گاهی شنیده میشه از شهرستان ها و مخصوصا از تهران به گوش میرسه که پلیس تهران را افتاده توی شهر را به برادران اهل سنت اموزه میگیره که نماز عید نخونید شد برفا نکنید ائمه مساجد.
پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری برخی نسبت به محقق شدن وعده‌های آقای روحانی درباره اقلیت‌های دینی و بهبود وضعیت اهل سنت در ایران ابراز امیدواری کردند، هرچند بعضی از فعالان سیاسی بلوچستان نسبت به وعده‌های دولت در زمینه رفع مسائل اقتصادی و امنیتی استان بلوچستان به دیده تردید می‌نگرند. حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری توانست بیش از 73% آراء سیستان و بلوچستان را به خود اختصاص دهد.
وحید پوراستاد گزارش میداد. چند پیام تلفنی میشنویم.
آقای روحانی شما که از احمدی نژاد بدتر کردین، روزنامه نگاران ما به خاطر گفتن یک کلام حرف الان تو زندانن. شما میگین ما کسی نداریم، روزنامه نگار نداریم تو زندان، نه اینا چیا هستن که تو زندانن؟ شما چه به دروغ میگین؟ شما که گفتین من به حرف کمک به مردم میخوام بکنم، من میخوام آزادی بیان رو برام بندازم، چی کار کردی؟ داره یه نفر حرف میزنه میبره اعدامش میکنن، این چه کاریه؟ این چه مملکتیه که شما به راه انداختید؟ حالا هم دروغ میگی، روز روشن جلوی تمام دنیا و مردم ایران داری دروغ میگی.
واقعا عجب حکومت عدل الهی است این نظام جمهوری اسلامی، اسلامی ناب محمدی که تمامی سردمداران پولشو و چپاولگر امروز و پیشین و پسین با افتخار به رأی دادگاه‌های ساختگی و پوچ اعتراض می‌کنند و آزادانه به کارشون مشغولند. اون وقت یه دستفروش که با بچه‌ش تو سرما و کثافت خیابون دنبال یه لقمه نون سفره پهن کرده روی آسفالت داغ به ضرب چماق همین عوامل کشته میشه و آب از آب تکون نمیخوره.
آقای روحانی با صحبت کردن در سازمان ملل اون مقدار کمی هم که نزد کسانی که بهشون رأی داده بودن اعتبار داشتن دست دادن و توی تاریخ در کنار آقای احمدی نژاد خامنه‌ای قرار گرفتن. از شروع تشکیل جمهوری اسلامی به قول آقای ناظری اندک اندک جمع مستان ذوب شده در ولایت فقیه میرسن که همگی دشمنان ایران و ایرانیان هستند.
ما ملت ایران ملت قدر نشناسی هست، خیلی قدر نشناسی. اون از محمد رضا شاه که چه خدمت هایی به این ملت کرد، آخر کار چگوری دست موزش دادن. ما تو تمامی رئیس جمهورایی که تا حالا سر کار اومده بود، یه احمدی نژادی واقعا برای ملت کار میکرد. چون یه سری افراد دستشون از بعضی کارا کوتاه کرد، ما ملت ایران میگیم احمدی نژاد بد بود. اگر احمدی نژاد نبود، ما حالا باید ماک جنگی سوار میشدیم. ناوگان ایران را نو کرد، کلی وسیله های ایران را نو کرد، کلی خدمت به مردم کرد، مستضعفا را صاحب خونه کرد. افسوس که ما نمک نشناسیم.
درباره بچه های خیابونی، کسایی که توی خیابونه دارن میچرخن، گدایی میکنن، چیزی به زور میفروشن، یه وقتای مسئله بی عرضه اینا رو میگیرن و یه پدر مادری پیدا میشه میاد بدون شناسنامه اینا رو میگیره میبره. ما اصلا بپرسم اینا اصلا آزمایش ژنتیک میشن؟ این همه پول میریزن توی حلقوم این کشورهای عربی که برن دیسکو نمیدونن، یا ذره از این پولا خرج میکنن یه مرکز ژنتیک بذارن واسه تست دی ان ای این بیچاره ها ننه باباشون معلوم نیست سالهای سیب چقدر عذاب کشیدن و پیر شدن بخاطر این گم شدن و دزدیده شدن بچه هاشون.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب اما در ادامه گفتگوی همکارم فهیمه خضر حیدری رو بشنویم با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره صنعت خودروسازی در ایران و همه آنچه که درباره این صنعت گفته میشه.
رشد تولید صنعت خودرو که وابستگی بسیاری هم داره به گسترش واردات قطعات و ملزومات، توانسته در فرجه‌ای که در سایه مذاکرات هسته‌ای فراهم شده و همچنین رها شدن بخشی از ذخایر ارزی تا حدی رشد بکنه و این رشد هم البته زیاده. البته ادامه این رشد وابسته به چگونگی پیشرفت مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. صنعت خودرو که دولتی هم هست، چون از رانت‌های عظیمی بهره می‌بره، طبیعیه که در این مدت کوتاه بتونه رشد زیادی رو نشون بده. اما این ویژگی رو نمیشه تعمیم داد به سایر صنایع و گسترش رشد از این صنعت، یعنی صنعت خودرو، به سایر صنایع زمان می‌بره و امکانات فراوان رو طلب می‌کنه.
خب فهمیدید که نمیشه ربطش داد به سایر صنایع، اما آیا میشه این رو ربط داد به آنچه که دولت اعلام کرد و گفت که در 3 ماه اول امسال از حالت رکود اقتصادی خارج شده وضعیت اقتصاد؟ آیا این با رشد صنعت خودرو میتونه مرتبط باشه؟
البته صنعت خودرو به صدها صنعت دیگه گره خورده و طبیعیه که هر رشدی در این صنعت اثر مثبتی بر صنایع مربوطه خواهد داشت. بخشی از رشد اقتصادی اعلان شده دولت نیز به دلیل همین افزایش سرمایه گذاری و گردش سرمایه در صنایع خودرو و صنایع وابسته به اونه. دولت ساده ترین راه رو برای نشان دادن رشد اقتصادی در کوتاه مدت انتخاب کرده و با افزایش واردات این بخش رانتی رو فعال کرده، اما همزمان باید توجه داشت که این رشد از رشد پایدار و درونزا متفاوته. هنوز بخش‌های مهمی همچون بخش ساختمان در رکوده و تا این رشته صنعتی که بسیار گسترده هم است از رکود خارج نشه، بعیده که رشد گسترده در اقتصاد رو بتونیم مشاهده بکنیم.
آقای علوی، خب میتونیم به صادرات خودرو از ایران هم نگاهی بکنیم. در اینجا به طور سنتی عراق بازار بزرگی بوده برای صادرات خودرو ایران. آیا الان میشه با این رشدی که گزارش میشه امیدوار باشیم که باز همین صادرات آغاز بشه؟
صادرات ایران به عراق و به خصوص صادرات خودرو به علت بی‌ثباتی عراق و ایران دارای فراز و نشیب زیادی بوده. از دلایل افزایش صادرات خودرو ایران به عراق، رابطه خوب مقامات دو کشور و همچنین نبود رقابت در این کشور برای خودرو ایرانی و همچنین مشکلات عراق برای واردات از مرزهای دیگه‌ای بجز ایرانه. با این وجود مصرف کنندگان و همچنین مقامات عراقی نارضایتی خودشون رو از کیفیت خودروهای ایرانی پنهان نمی‌کنن. بنابراین در صورت ثبات عراق و باز شدن سایر مرزهای اون و پیدایش رقابت در بازار خودرو اون کشور، بعید نیست که بازار خودرو ایران محدود بشه و به اصطلاح صادرات خودرو به اون کشور کاهش پیدا بکنه.
احمد علوی بود، اقتصاددان مقیم سوئد. به پرسش‌های همکارم فهیمه خضر حیدری پاسخ می‌داد در مورد صنعت خودرو ایران و رشد اقتصادی این صنعت در ایران. ساعت 11:30 بامداد به وقت ایران برمیگردیم با یک بخش خبری دیگه.